أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب، در آغاز سخن تسلیه عرض میکنم شهادت سید مقاومت شهید سید حسن، آیت الله سید حسن نصرالله، که انصافا یک ضایعه سنگینی برای جهان اسلام و جریان مقاومت بود، گرچه ایشون به فوز شهادتی که سالها منتظر اون بود رسید. حالا راز این که این عزیزان تو این سن 63 سالگی 64 سالگی شهید میشن هم واقعا قابل تأمله، ولی به هر حال همونطوری که دیروز مقام معظم رهبری در جمع نخبگان فرمودن، ما همه عزاداریم، اما عزاداریمون از سنخ ماتم زدگی نیست، عزاداری حسینی است، عزاداری کربلایی است، که در حالی که عزاداریم ولی به فکر پیشرفت و حرکت و تعالی هم هستیم. به هر حال مصیبت سنگینی بود، مسئولیت همه ما هم البته سنگین‌تر خواهد بود. عرض کنم خدمتتون، ما در موضوع بحث ما فلسفه فقه حکمرانی بود. در جلسه گذشته درباره فلسفه سخن گفتیم و گفتیم که مقصود از فلسفه در اینجا فلسفه به معنای متعارف نیست که بحث از هستی شناسی کند، بحث از عرض کنم خدمت شما معرفت شناسی محض بکند. گفتیم مقصود از فلسفه همه علوم نظری و عملی و تولیدی یا حکمت نظری و عملی نیست، و این تعریفی که علم الاشیاء به حقائقها به قدر طاقت الانسان یا استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علی ماهیه علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن بالظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی، اینا مقصود نیست. یا بحث از احوال موجود به ما هو موجود، که گفت ان الفلسفه الاولى باحثه عن احوال الموجود بما هو موجود و عن اقسام الاوليه التي يمكن من غير ان يسير رياضيا و طبيعيا، بحث از عوارض موجود به ما و موجود قبلا یسیر ریاضی و طبیعی. اینا تعریف فلسفه متعارفه. فلسفه در اینجا فلسفه مضاف است به یک دانشی به نام فقه حکمرانی، هرچند هنوز فقه حکمرانی به صورت یک دیسیپلین، به صورت یک نظام علمی هنوز شکل نگرفته. ولی عرض کردم ما یه وقت فلسفه وقتی اضافه به علوم می شود، یه وقت ناظر به علم محققی است که بستر تاریخیش رو سپری کرده است، و این عرض کنم خدمت شما دانش تاریخی رو گذرانده، موضوع محمول پیدا کرده، مسائل پیدا کرده، و میخواییم به پرسش های بیرون آن دانش با روش تاریخی منطقی بپردازیم. یعنی اولا مثلا چه تعریفی از آن دانش کردن، قلم رو به آن دانش، روش آن دانش، نسبت آن دانش با دانش های دیگر چه بوده است، در مقام تحقق مثلا وقتی از فلسفه فقه سخن میگیم یعنی فقه رو آقایون فقها چه دانستن، چه روشی برای فقه بیان کردن، چه غایتی برای فقه، چه نسبتی بین فقه و علوم دیگر دانستن، توجه دارید؟ وقت منطقا هم بررسی میکنیم آیا این آن تعریفی از فقه دانستن یا قلم روی برای فقه ذکر کردن یا روش ذکر کردن منطقا درست بوده یا نه. این میشه فلسفه فقه. اما چون فقه یه دانش تحقق یافته ای است، میشه با روش تاریخی منطقی از آن سخن گفت. اما وقتی دانشی که هنوز شکل نگرفته، هنوز مستقر نشده، هنوز تاریخی رو پشت سر نذاشته، وقتی میخوایم از سوالهای بیرونی آن سخن بگیم، مثل چیستی آن، روش آن، قلمرو آن، غایت آن، نسبتش با علوم همگون و همگن آن، اینجا دیگه نمیشه بگیم از روش تاریخی میخوایم استفاده کنیم، نه دیگه باید روش منطقی باشه. مثل فلسفه فقه حکمرانی، وقتی فقه حکمرانی، بله اگر مخواستیم از فلسفه فقه حکومت و حکومتداری سخن بگیم، خب بله آقایون سالهاست درباره ولایت فقیه سخن گفتن، درباره مباحث فقه حکومت، فقه دولت، اینا سخن گفتن، کتاب نوشتن. حالا عمر این بحث هم ممکنه بگید خیلی طولانی نیست، عمر زیادی ازش نمیگذره، ولی به هر حال قدر متیقن در این سده اخیر محققین سخن گفتن. مرحوم میرزای نائینی تنبیه‌نامه و تنزیه ملل نوشته، رساله های مختلفی که مرحوم شیخ شهید شیخ فضل الله نوری نوشته. حالا اگر به معنای عرض کنم اصل این بحث در فقه بگیم، که صاحب جواهر و شیخ انصاری و محقق کرکی و این بزرگواران، تا برید حتی شیخ مفید به این مباحث در کتاب هاشون ولو نه به عنوان فصل مستقل پرداختن. لذا می توانیم از فلسفه فقه حکومت با روش تاریخی منطقی بپردازیم، اما در فلسفه فقه حکمرانی خیر، باید با روش منطقی مسائلش رو پاسخ بدیم. فتحصل مما ذکرنا، که هر علمی یک پرسش های درونی دارد که از عوارض موضوع اشتخن میگوید. فقه از احکام افعال مکلفین سخن میگوید. یه سری پرسش های بیرونی دارد که قدیما از آن به رؤوس سمانیه یا اجزاء موضوع هم سخن می گفتن. تا اجزاء موضوع به هر حال مسائل یک اجزاء علم، ببخشی مسائل یک علم از اجزاء علم هم بود، ولی مسائل علم مربوط به درون علم است. به هر حال مسائلی که بیرون علم است، یعنی علم از آن سخن نمیگوید، درآمد علم است، مقدمه علم است، توجه دارید؟ این رو ما از آن به فلسفه آن دانش یاد میکنیم، توجه دارید؟ اما یه تفاوتی بین مسائل بیرون دانش که از آن به فلسفه آن دانش سخن یاد میشود با رؤوس سمانی تفاوتی داره، بین فلسفه مضاف به علوم با فلسفه با رؤوس سمانی، که تفاوت اونا رو ما در کتاب فلسفه اسلامی بیان کردیم، توجه دارید؟ حالا ما اینجا در واقع عرض کنم خدمت شما، اگر از فلسفه فقه حکمرانی سخن میگیم، به هر حال یه پیشینه تاریخی از فقه داریم و از این جهت دست ما رو یه قدری باز میذاره که یه مقداری در با نگاه فقهی در بستر تاریخی به مسئله فقه حکمرانی هم توجهی بشود، به لحاظ این که فقه بستر تاریخی دارد ولی حکمرانی بستر تاریخی نداره، چون خود اصلا بستر حکمرانی هم عمر چندان ازش نمیذاره. خب این درباره فلسفه که جلسه پیش سخن گفتیم. درباره چیستی فقه هم جلسه پیش ظاهرا صحبتی شد. اینجا مقصود فقه به معنای لغوی نیست، که در لغت به معنای مطلق دانستن و فهمیدن یا فهم عمیق، فهم دقیق. لیتفقهوا فی الدین یعنی فهم عمیق و دقیق نسبت به دین داشتن، فهم عوامانه، نه فهم تخصصی به دین داشتن. این معنای عامی است. معنای تخصصی که برای دانش فقه ذکر کردن، فرمودن الفقه هو العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه عن الادله عن ادله التفصیلیه. درست. این احکام هم ناظر به خدمت شما عرض کنم احکام فردی و اجتماعی است. درست. ما یه نکته ای رو مطرح کردیم خدمت رو عرض کنم که گفتیم به نظر ما از علوم فقهی باید سخن گفت، نه از علم فقه. واقعا اونقدر فقه گسترده شده است که از علوم متنوعی برخورداره. یه دست علوم، یه بخشی از فقه همین از طهارت تا دیاته، یعنی الاحکام الفردیه و الاجتماعیه، که از طهارت تا دیات هست. این یه بخشی از فقه که معمولا فقه متعارف این است، فقهی که در حوزه حدیث میشه اینه. به برکت جمهوری اسلامی یک بخشی در بر فقه افزوده شد و آن فقه نظامات اجتماعی بود، مثل فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سیاسی، فقه نظام امنیت، فقه نظام قضایی. بزرگانی مثل شهید صدر به لحاظ توجهی و تنبهی که به ایدئولوژی های اجتماعی غرب داشتن، یا شهید مطهری، این بزرگواران اومدن مباحث نظامات رو باز کردن. شهید مطهری نظام حقوق زن در اسلام نوشت، نظام اقتصاد اسلامی نوشت، شهید صدر اقتصادنا نوشت که در واقع فقه نظام اقتصادی است. معمولا هم به این به ایدئولوژی اقتصادی اسلامی پرداختن. من اینجا یه توضیح باید بدم تا این بحث روشن بشه. ببینید، ما یک مثلا فرض کنید اقتصاد رو حالا مثال بزنم، ما یه فلسفه اقتصاد داریم، یعنی مبانی اقتصاد، مبانی هستی شناختی اقتصاد، معرفت شناختی اقتصاد، انسان شناختی اقتصاد بحث میشه. اما هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی و ارزش شناسی و دین شناسی که در امور عامه و الهیات بالمنخص بحث میشود، این کاربست در بحث‌های اقتصادی که بشود، این میشه فلسفه اقتصاد. یه سری اصول اقتصادی هست، مثل بحث آزادی اقتصادی، امنیت اقتصادی، عرض کنم عدالت اقتصادی، این سری بحث هست. اینا رو معمولا در ایدئولوژی اقتصادی یا مکتب اقتصادی بحث میکنن. آیا ما قائل به آزادی فردی اقتصادی هستیم؟ مالکیت رو چه قائلی؟ مالکیت عمومی، دولتی، مالکیت عرض کنم خدمت شما عمومی، مالکیت خصوصی، دولتی، کدوم یک از اقسام مالکیت قائلیم؟ عدالت اقتصادی که میگیم مقصود چیه؟ توزیع منابع، عرض کنم تأمین منابع، از بحث تأمین اجتماعی چیه مقصود از عدالت اقتصادی؟ اینا میشه ایدئولوژی اقتصادی یا مکتب اقتصادی که عمدتاً شهید صدر و خیلی از بزرگان دیگر به این مقولات توجه داشتن، چون اینا بحث‌های روز اون زمان بود که مارکسیست‌ها طرح می‌کردن و در مقابل لیبرالیست‌ها موضع دیگری داشتن. عزیزان این مباحث رو طرح می‌کردن با استفاده از فقه محقق، و فقه مستقر. درست. یه بحث فقه اقتصاد داریم، کمی احکام اقتصادی، کتاب البیع و کتاب متاجر و اینا بهش میپردازن، مثلا بحث احکام معاملات معاطاتی و مثلا و مانند. درست. یه سری بحث اخلاق اقتصاد داریم، صدق و کذب در معاملات، نمیدونم سایر حالا مباحث، مثلا یه کاسب میتونه حسادت اقتصادی داشته باشه، غبطه اقتصادی داشته باشه، جلو رقیب شکنی کنه، رقیبشو بگیره، یا مثلا میدان بهش بده استفاده کنه، پس اخلاق اقتصادی است. درست. پس این سنخ مباحثی که شهید صدر و تا حدود زیادی شهید متحری بهش پرداختن، یا اخلاق اقتصاد یا بحث مکتب و ایدولوژی اقتصادی است. این سنخ مباحثه که ما بحث ایدولوژی ها رو مفصل در حدود 10 سال پیش در حوزه علمی قم، یکی از درسای ما می ایدولوژی اجتماعی بود که الحمدلله کتاب شد، کتاب خوبی هم شد، یعنی خیلی دقیق به مبانی و اصول و ساختارای ایدولوژی ها پرداخته، هم ایدولوژی های غربی رو مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و گرایش های مختلف این دو مکتب، فمینیسم، نازیسم، کمونیسم، اینا رو همه رو مفصل بحث کردیم، نقد کردیم. دوستان پیشنهاد میدم عزیزانی که میخوان دو حوزه فقه حکمرانی کار کنن، حتما و حتما و حتما باید به ایدئولوژی اجتماعی بپردازن. تقریبا نداشتیم کتابی که به صورت جامع به بحث ایدئولوژی ها ایدئولوژی اجتماعی بپردازه. خب پس اگر ما در حوزه فقه نظامات اجتماعی میبینیم بزرگانی ورود کردن، عمدتا بحث مکتب فقه مکتب فقهی اقتصاد یا مثلا فقه سیاسی مکتبش رو، ایدئولوژی های اون رو بحث کردن. در این 2 دهه اخیر مسئله نظامات فقه نظامات اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. مثلا جناب آقای عراکی، آیت الله عراکی، اومدن فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی پرداختن که هم مباحث مربوط به مکتب اقتصاد رو بحث کردن، هم احکام اقتصادی که در فقه متعارف بود نظاماً اومدن تو حوزه تولید و حوزه تولید و توزیع و مصرف، یعنی این سه مقوله اقتصاد، نظام اقتصادی رو بحث کردن. توجه. یا مثلا فقه نظام سیاسی که هم خود ایشو بحث کردن، هم 3 سال حقیر موضوع بحث ما بود، یعنی سیاست رو یک نظام اجتماعی دیدن و عناصر این نظام که قدرت است، دولت است، مردم است، اینا رو از نظر فقهی در واقع بحث کردیم. پس یه بخشی احکام فردی اجتماعی، یه بخشی نظامات مدنی، نظامات اجتماعی است. یه بخشی دیگر از فقه قواعد فقهی است. همین قواعد شرعیه فرعیه، قاعده لا ضرر لا حرج، نفی سبیل، قاعده احسان و قواعد دیگر که بعضی تا 400 قاعده هم ذکر کردن. توجه دارید که حالا به نظر من نه اینقدر هست، نه اینکه حالا مثلا 18 تا قاعده بدانیم. توجه دارید، چون برای قاعده باید کلیتش حفظ بشه. البته هر حکم شرعی کلی است. توجه دارید، مثلا فرض کنید تمام این احکام که مربوط به طهارت و نجاسات و صوم و صلات و زکات، اینا همه قاعده کلی هستند، مصادیق دارن، اما قاعده کلیتش شامل یا کل ابواب فقه باید بشود، یا شامل در واقع حداقل یه بخشی از ابواب باید بشه. مثلا بگیم عبادات رو شامل می شود، توجه، یا کل طهارت رو و نجاسات رو شامل بشود، یا کل عبادات رو شامل بشود، یا کل ابواب فقه رو شامل بشود. یه کلیت و شمول این شکلی باید داشته باشه که حالا در این باب هم اگر دوستان خواستن نظرات حقیر رو ببینن، این کتاب فقه و حکمرانی قاعده لا ضرر و لا ضرار بخش اولش مفصل به این بحث پرداختیم، فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی چی است، این اونجا حالا دیدگاه فقها رو ذکر کردیم، حقیقا یه نظری داشتم عرض شد. یه بخش دیگری در فقه در این به نظر بنده در این دهه اخیر بر فقه افزوده شد و آن فقه حکمرانی است. توجه دارید حکمرانی که انشاءالله به تعریفش و توضیحش خواهم پرداخت، در واقع فرایند از سیاست گذاری تا نظارت و ارزیابی است. این فرایند یه بحث جدیدی است، سابقه نداره. یعنی اگر مثلا فقه نظامات مدنی تو بخش احکام اجتماعی سوابقی ازش میشه پیدا کرد، یا قواعد فقهی سابقه خب نسبتا طولانی تری داره، مبحث الحوکمه سابقه ای نداشته، این به نظرم کاملا بحث جدیدی است. اما از میراث فقهی زیاد استفاده میکند، توجه دارید. به همین خاطر من گفتم بعد از علوم فقهی سخن بگوییم و اینطور فقه رو تعریف کنیم، بگیم العلوم التي تبحث عن الاحکام الفرديه والاجتماعيه والنظامات المدنيه والحوكمه الحكميه والقواعد الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه. حالا چرا ما اینجا الحوكمه الحكميه رو ذکر کردیم؟ این انشاءالله تو بحثای بعدی روشن خواهد شد که در بحث حکمرانی تئوری‌های مختلف و نظریه‌های مختلفی وجود داره، توجه دارید. حالا من انشاءالله اگر عزیزان یادآوری کنن، من این دو سه تا مقاله نوشته هایی که تو حوزه این مباحث دارم اینا رو خدمتتون بدم که عزیزان متن‌ها رو هم بخونن. حالا هرچند اینا هنوز منتشر نشده ولی ببینید دیگه استفاده کنید، اگر نکته ای بود هم دیگه متن نوشته دستون باشه. من انشالله درباره حکمرانی خب تفصیل حالا در حد دو سه جلسه سخن میگیم، چون بعد سریع بریم وارد مسائل فلسفه حکمرانی بشیم. اما نزدیک یک سال شاید 40-50 جلسه فقط ما درباره چیستی حکمرانی بحث داشتیم. در این 4 دهه اخیر غربی‌ها به تفصیل درباره حکمرانی سخن گفتن، تئوری‌های مختلفی در بابش دارن. تئوری ما حکمرانی حکمی هست، همونطوری که در علوم انسانی اسلامی تئوری ما علوم انسانی حکمی بود و عرض کنم از روش حکمی اجتهادی برای تولید علوم انسانی حکمی استفاده کردیم و در کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی مفصل از آن سخن گفتیم، قبلش از در کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی. در بحث حکمرانی مبنای ما تئوری ما حکمرانی حکمی هست. این تئوری ما را از سایر اقسام حکمرانی جدا میکنه. نظریه‌های مختلفی که در حکمرانی نهادگرایی، حکمرانی تفسیرگرایی، حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی فراحکمرانی، حکمرانی خوب، حکمرانی محلی، حکمرانی سالم، حتی حکمرانی اسلامی که بعد میگم آقای مظلی مالک که از محققین مالایی و مالزی هست، ایشون هم در این باب نظری داره. تعریفی که عرض کنم خدمتتون، بانک جهانی از حکمرانی داشته، حکمرانی پایداری که لوئیس میولمن بیان کرده، تعریف سازمان ملل از تعریف بانک جهانی است. خوب اینا رو اجمالا دوستان تعریفشون رو بدانید، بعد معلوم بشه ما چرا از حکمرانی حکمی در واقع سخن میگیم. خب حالا امروز چون مقدار دیر جلسه شروع شد و من هم کلن فراموش کرده بودم، هم دوستان ما به جهت شهادت شهید گمان کردن که بحث تعطیل، لذا من یادآوری نکردن دیگه، این مقدار بسنده کنیم. انشاءالله جلسه بعد درباره حکمرانی انشاءالله سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.